سلام و عصر خوش، زرغونه منگل هستم با موضوعات مهم خبری روز. اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا در مورد پلان منطقوی برای افغانستان، برداشته شدن شماری از خیمه‌های تحصن در کابل و حیرانی وزیر دفاع آمریکا از آمادگی کند نیروهای کشورش در جهان. تفصیل موضوعات در جریان برنامه به شما داریم، ولی نخست همکارم جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط ها چندین خیمه تحصن از شهر کابل برداشته شدند. نیمه اول بازی فوتبال میان تیم های ملی افغانستان و کمبودیا به نتیجه 0-0 پایان یافت و یک قماندان شبکه حقانی در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در شمال غرب پاکستان کشته شده است. مشروع خبرها، چندین خیمه تحصن از شهر کابل برداشته شدند. نورالله حکیمی، یکی از اعضای جنبش رستاخیز تغییر، میگوید یک خیمه در منطقه شیرپور کابل باقی میماند و سایر خیمه ها برداشته شدند. به گفته آقای حکیمی، آنها این اقدام را نه به خاطر فشارهای حکومت بلکه به خاطر حل مشکلات مردم اتخاذ کردند.
با توجه به نیاز جامعه ما به امنیت، به تساهل، به مدارا و با در نظر داشت ماه شریف رمضان و با توجه به خواست مردم از ما، یک طرفه بدونی که کدام فشار وجود داشته باشه و بدونی که معامله در کار بوده باشه، یک تعداد از خیمه های خود ما را از شهر برداشتیم.
اعضای جنبش رستاخیز تغییر امروز باز هم روی خواسته هایشان تاکید کردند که رئیس جمهور و رئیس اجرای امر با مقام های امنیتی از وظایفشان برکنار شوند. با گفته آنها، نشستی که با اعضای شورای ملی هم داشتند نتوانست قناعت اعضای جنبش رستاخیز تغییر را کسب کند. اما اعضای شورای ملی میگویند حکومت خواسته های معترضان را پذیرفته است. 3 پلیس محلی و 1 سرباز پلیس ملی با 4 تن از اسیران گروه داعش در ولایت جوزجان مبادله شدند. باز محمد داور، سرپرست ولسوالی درزاب جوزجان، به رادیو آزادی گفت که این 4 نیروی امنیتی پارسال پس از سقوط قریه سردره ولسوالی درزاب به دست گروه داعش اسیر شده بودند. سرپرست ولسوالی درزاب افزود این 4 تن دیروز با 4 عضو گروه داعش که در یک عملیات ویژه نیروهای امنیتی اسیر شده بودند، با پادرمیانی بزرگان قومی در ولسوالی قوشتیپه جوزجان مبادله شدند. مقامات امنیتی ولایت جوزجان نیز این خبر را تایید کردند. شماره از اعضای شورای ولایتی لوگر میگویند در این اواخر در چند ولسوالی ناامن این ولایت جنگجویان خارجی جابجا شدند که برای ناامن ساختن لوگر و ولایت‌های امجواران تلاش دارند. آنها به صورت خاص از ولسوالی‌های چر، خروار و ازرن نام گرفتند که به گفته ایشان جنگجویان خارجی در آنجاها فعالیت دارند. اعضای شورای ولایتی لوگر همچنان گفتند به تازگی در ولسوالی ازره جنگجویان چچنی و ازبکستانی با خانواده‌هایشان آمدند. ناصر غیرت، رئیس شورای ولایتی لوگر، به رادیو آزادی گفت شورشیان خارجی در این ولایت با سلاح‌های عصری مجهزند و در برخی مناطق مراکز علنی ساختند. حلیم فدایی، والی لوگر، فعالیت‌های جنگجویان خارجی را در این ولایت تایید می‌کند و می‌افزاید نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی‌های چرخ و خروار تلفات سنگین جانی و خسارات مالی به این شورشیان وارد کردند. نیمه اول بازی فوتبال میان تیم‌های ملی افغانستان و کمبودیا با نتیجه 0-0 پایان یافت. ملی پوشان افغانستان چندین فرصت برای گلزنی داشتند که هیچ یک با نتیجه در نیمه اول به امراه نشد. افغانستان در گروه سی با تیم‌های اردن، ویتنام و کمبودیا قرار دارد. از این گروه تنها 2 تیم به مسابقات جام ملت‌های آسیا که در سال 2019 میلادی در امارات متحده عربی برگزار می‌شود، راه خواهند یافت. حالا هم تحولات از منطقه و جهان. در یک حمله مزنون تیاره بی پیلوت امریکایی در شمال غرب پاکستان، یک قماندان ارشد شبکه حقانی کشته شده است. یک مقام امنیتی امروز گفت این قماندان که به نام ابوبکر معرفی شده، در حمله دیشب در منطقه سپینتال هنگو کشته شد. بهرام خان، یک باشنده در منطقه دیوال مربوط هنگو، به رادیو مشال گفت در حمله چند تن دیگر هم زخمی شدند. این قماندان کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشتند که یک پسر خردسال هم در میانشان است. در مورد 2 تن دیگر معلومات در دست نیست که زخمی ها کیها هستند، آیا میمان بودند یا چگونه، اما آنها با شبکه حقانی رابطه داشتند. این باشنده هنگو همچنان گفت ابوبکر از ولایت خوست بود که نام اصلیش عمر است. حمله تیاره بی پیلوت امریکایی که این قماندان شبکه حقانی را هدف گرفت حدود دو هفته پس از حمله انتحاری مرگبار در کابل صورت می گیرد. با آنکه حکومت افغانستان شبکه حقانی و استخبارات پاکستان را عامل این حمله دانست، سراج الدین حقانی فرد شماره دوی شبکه حقانی دست داشتن این گروه در حمله کابل را رد کرده است. رئیس جمهور روسیه و پادشاه عربستان سعودی امروز از طریق تلفن صحبت کردند. در این گفتگو مسئله قطر مورد بحث ولادیمیر پوتین و شاه سلمان بود. کرملین در یک خبرنامه گفته است بحران قطر با شمار از کشورهای عربی و شرق میانه با تلاش‌ها برای حل بحران سوریه و مبارزه با تروریسم کمک نمی‌کند. اخیراً عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر قطر را به حمایت از تروریسم متهم کردند و روابط خود را با این کشور به حالت تعلیق درآوردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دخترش آزاده رحمان را به حیث مشاور امور عدلی دولت تعیین کرده است. توافق در این مورد در 25 ماه می صورت گرفت که امروز به صورت علنی اعلان شد. آزاده رحمان در جنوری سال 2016 به حیث رئیس دفتر رئیس جمهور تاجیکستان تعیین شده بود. امام علی رحمان همچنان پیش از این رخشانه رحمانو و دختر دیگرش را به حیث معاون وزارت خارجه تعیین کرده بود. به این ترتیب رستم امام علی پسر بزرگ آقای رحمان در ماه جنوری امسال به حیث شاروال دوشنبه تعیین شد. گروه های حقوق بشری و مخالفین امام علی رحمان میگویند وی تحمل کمه در برابر مخالفینش دارد و منتقدینش را سرکوب میکند. و وزیر صحت عراق میگوید در نتیجه مسمومیت غذایی در یکی از کمپ های بیجا شده های شهر موصل دو تن جان دادند. عادل حماد امروز گفت این مسمومیت همچنان 752 تن دیگر را شدیداً بیمار ساخته است. به گفته خانم حماد تمامی این افراد دیشب در نتیجه نان خوردن در کمپ الخزیر در میان شهرهای موصل و اربیل مسموم شدند. مقام های عراقی گفتند که یک زن و یک دختر جان دادند و در حال حاضر 300 تن دیگر در وضعیت بد صحی قرار دارند. وزیر صحت عراق میگوید غذای افطاری برای باشنده های کمپ الخزیر توسط یک مؤسسه غیر دولتی فراهم می شد. تا هنوز معلوم نشده که غذا به صورت قصدی با مسمومیت همراه شده بود و تحقیق در این مورد ادامه دارد. پایان خبرها.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. وزیر دفاع امریکا یک رویکرد منطقوی را برای افغانستان بر رئیس جمهور امریکا معرفی می کند.
I think we've got to do things differently, sir. And it's got to be looked at as across the board, whole of government.
جزئیات دیدار معاون سرمنشی ملل متحد از کابل به هدف تکمیل بررسی استراتژیک ماموریت یوناما را نیز می شنوید. برداشته شدن شماره از خیمه های تحصن در کابل
و بدون ای که حکومت از ما خواسته باشه یا وعده به ای داده باشه که خواستای معترضین در آینده به ایش رسیدگی میکنه، یک تعداد از خیمه های خود ما را از شهر برداشتیم.
موجودیت افراد مسلح حزب اسلامی در ولایت بغلان کار استخراج معادن را در این ولایت متاثر ساخته است.
دولت توانمندی به اصطلاح استخراج بدرجان زغال سنگ فعلا ندارد.
برنامه هفتوار مربای مارچ را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
فکرت باشه که باز خودتا من خودم شخصا تلاشی میکنم. خب
صاحب، کماندان صاحب، خود شما تلاشی میکنین، اما ای را نگفتین که شما را کی تلاشی کنه. ها
مرا باز خودت تلاشی کن که دلت جمع شوه که به اعتبار هستی.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزیر دفاع آمریکا گفته در استراتژی جدید بر افغانستان یک رویکرد منطقوی در نظر گرفته میشه. جنرال جیمز ماتیس به کمیته خدمات نظامی مجلس نماینده های آمریکا گفته که در مورد استراتژی افغانستان پیشنهادات خود به زودی به رئیس جمهور ترامپ ارائه خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگه که در استراتژی جدید امریکا نظر مقامات افغان شامل است. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
مقام‌های نظامی ایالات متحده ای آمریکا می‌پذیرند که با گذشت 16 سال از اشتراک کشورشان در جنگ افغانستان، وضعیت این کشور هنوز هم به بن‌بست مواجه است. کابل پایتخت افغانستان ماه پیش شاهد یک حمله موتربم بود که در آن بیش از 150 تن کشته شدند. این یکی از عملات مرگبار پس از سقوط رژیم طالبان در شهر کابل بود. در برخی موارد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در جنگ با مخالفین مسلح دولت مجبور به عقب نشینی می‌شوند. و بر اساس یک اعلامیه نظامی امریکا که در اوایل سال میلادی جوری به نشر رسید، حکومت افغانستان حدود 60% از قلمرو این کشور را تحت کنترل دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر دفاع امریکا خبر داده که گفته است با در نظر داشت وضعیت در افغانستان، امریکا در استراتژی جدیدش برای این کشور رویکرد منطقه‌ای را در نظر خواهد گرفت. جیمز ماتیس شام دوشنبه در صحبت به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کنگره امریکا گفت در مورد استراتژی افغانستان پیشنهادات خود را به زودی به رئیس جمهور دونالد ترامپ ارائه خواهد کرد. به گفته آقای ماتیس در طرح نو امریکا بالای استراتژی منطقه‌ای تمرکز خواهد شد و اقدامات امریکا با حقایق جغرافیایی رابطه دارد که دشمن از کجا جنگ می‌کند و همه می‌دانند که دشمن تنها از افغانستان نمی‌جنگد. وزیر دفاع امریکا همچنان گفته است جنرال جان نیکلسن قمندان نیروهای خارجی در افغانستان خواهان اعزام عساکر اضافی به این کشور شده است و بحث در این مورد با رئیس جمهور دونالد ترامپ جریان دارد. بر اساس گزارش‌ها دونالد ترامپ در نظر دارد تا حدود 4000 عسکر دیگر را به افغانستان بفرستد. وزیر دفاع امریکا تاکید کرده که بخش عمده جنگ افغانستان از سوی نیروهای افغان به پیش برده می‌شود و اعزام عساکر اضافی به هدف آموزش، مشوره‌دهی و حمایت از نیروهای افغان است. جوزف دانفورد، لویدرستیز امریکا در اواخر ماه اپریل سال جاری از اداره دونالد ترامپ خواست تا از 3000 تا 5000 عساکر اضافی را به افغانستان بفرستد. از سال 2001 میلادی به این سو 2300 سرباز امریکایی در جنگ افغانستان کشته و حدود 17000 دیگر زخمی شدند. در تازه ترین رویداد شنبه گذشته 3 عسکر امریکایی زمان در شرق افغانستان کشته شدند که یک عسکر افغان بالای آنها آتش گشود.
شنیدین که وزیر دفاع امریکا گفته در استراتژی جدید کشورش بر افغانستان روی کرده منطقوی در نظر گرفته خواهد شد. همچنان وزارت دفاع افغانستان گفته در استراتژی جدید امریکا نظر مقامات افغان شامل است. در این حال شنونده عزیز، بعضی کارشناسای مسائل سیاسی افغان به باور هستند که در استراتژی جدید امریکا باید به مسائل داخلی و منطقوی به گونه مساوی اهمیت داده شود. ولی آریا یکی از امی کارشناسا مستقر در برتانیا است که همکارم فرشته نگاه در صحبت با او سوالهایی را مطرح کرده با هم مشنویم.
مشکل افغانستان سه بود عمده داره: بود منطقیش هست، بود قومیش هست و بود ایدئولوژیک، که هر سه باید در استراتژی جدید روش تاکید مساوی بشه و اهمیت مساوی داده بشه.
16 سال میشه که امریکا در جنگ افغانستان دخیل است. آیا پیش از این امریکا در این جنگ از روی کرد منطقوی نگاه نکده بود و یا اکنون چی ضرورت پیش آمده که امریکا میخواهد که روی کرد منطقوی را در نظر گرفته استراتژی جدید امریکا را بر افغانستان ایجاد کنه؟
در دوران آقای اوباما توجه بسیار کمی به بود منطقوی صورت گرفت، توجه زیاد و غیر معقولی به پروسه صلح معطوف شد. سه نکته مثبت داریم در استراتژی جدید: اول بود منطقه‌ایش هست، دوم با طالبان با جدیت بیشتر قرار است برخورد بشه با اونا و استفاده بشه، و نکته سوم است که ما قرار نیست یک جدول زمانی داشته باشیم برای خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، و یک اشتباه بزرگی بود که در دوران آقای اوباما صورت گرفت.
وزیر دفاع آمریکا همچنان در سخنان خود گفته که دشمن از تنها در داخل افغانستان موجود نیست. آیا شما فکر میکنین که در استراتژی جدید آمریکا اقدامات نظامی علیه پناهگاه های شورشیانه که گفته میشه در قلمرو پاکستان موجودن هم جا داشته باشه؟
به احتمال زیاد این نکته در استراتژی جدید خواهد بود، ولی چیزی که ما فعلا مطمئن نیستیم این است که آیا ای از طریق همکاری با پاکستان خواهد بود، آیا قرار است پاکستان وادار به همکاری بشه و موافقت پاکستان جلب بشه در زمینه، یا ای که بدون موافقت پاکستان، که یک نکته بسیار مهم است، هنوز واقعا جزئیاتش ما نداریم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در استراتژی جدید آمریکا نظر مقام های افغان شامل است. به نظر شما خواست حکومت افغانستان از امریکا چی بوده که باید در این استراتژی گنجانیده شود؟
بسیاری از نکاتی که ما در این استراتژی احتمالی میتونیم ببینیم و به احتمالاً خواهیم دید، البته با اطمینان نمیشه بگوییم، من جمله خب خود ای که فشار روی پاکستان صورت بگیره و بود منطقه‌ای توجه بیشتر بشه و ای که ما باید با طالبان از موضع قدرت برخورد بکنیم نه از موضع ضعف مذاکره بکنیم، ای که باید توجه بیشتر به آموزش نیروهای افغان صورت بگیره تا ای که نیروهای افغان خودشان بتوانند سر پای خود بیستن، همچنین به حمایت هوایی بیشتر در حملات علیه شوریشان.
صحبت بود با ولی آریا، یک کارشناس امور سیاسی افغان.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شماره از اعضای شورای ولایتی بغلان میگن که موجودیت افراد مسلح حزب اسلامی سبب شده تا کار استخراج در دو معدن زغال سنگ در ولایت توقف بیافه. فیروزالدین ایماق و محمد حنیف کاوگدای، دو عضو شورای ولایتی بغلان، میگن که افراد مربوط به حزب اسلامی حکمتیار حتی بخشهایی از این دو معدن به گونه غیر قانونی استخراج هم میکنن. در این حال وزارت معدن و پترولیم افغانستان استخراج غیرقانونی از این دو معدن رد میکنه، اما میگه که به دلیل حضور مخالفین مسلح دولت در این معدن کار استخراج متوقف است. نصرت پارسا جزئیات دارد.
برخی اعضای شورای ولایتی بغلان ادعا میکنند که به دلیل حضور افراد مسلح مربوط به قمندان میرویس از قمندانان حزب اسلامی در این ولایت، در ساحات مربوط به دو معدن زغال سنگ کار معدنکاری از چند سال به این سو در معدن کرکر و دودکش متوقف است. فیروزالدین ایماق عضو این شورا بر رادیو آزادی گفت افراد مربوط به قمندان حزب اسلامی حتی بخشای این دو معدن را به گونه غیر قانونی روزانه استخراج می کنند. به گفته وی روزانه حداقل دو موترگچ از بخشای این معدن توسط تفنگداران این حزب استخراج می شوند. اما محمد حنیف کوهگدای، یک عضو دیگر این شورا، می گوید تفنگداران حزب اسلامی در ساحه حضور دارند و به همین دلیل کار کندن کاری در معدن زغال سنگ دودکش و کرکر متوقف است.
معدن به اصطلاح دودکش و کرکر فعلا در تصرف بدر حزب اسلامی و نمو میرویسی که شما به اصطلاح نام گرفتین توسط افراد و اشخاصی از او به حساب چی میشه نگهداری میشه. دولت توانمندی به اصطلاح استخراج بدر جان زغال سنگ فعلا نداره و گاهی ناگاهی به حساب یک سنگ گچ هم به اصطلاح قسمی که به خود از اونا به حساب چی دارن توانمندی از این را دارن که گاه و ناگاه بکشن و بدر عوایدش را به منافع شخصی خود ببرن دیگه، کاملا ایگه بدر دقیق است.
معدن زغال سنگ کرکر و دودکش در شرق شهر پرخمری مرکز ولایت بغلان قرار دارند. وزارت معدن افغانستان گفته است حکومت افغانستان کار استخراج این دو معدن را به یک شرکت خصوصی افغانی به قرارداد داده بود که بین سالهای 1386 تا 1395 کار استخراج در این معدن عملا صورت می گرفت. با گفته این وزارت به دلیل نامنی‌های اخیر ساحات مربوط به این معدن در تصرف مخالفان مسلح دولت قرار دارد و تلاش‌ها جریان دارد تا این مناطق از سوی نیروهای امنیتی دوباره تصرف شوند تا کار کندنکاری معدن آغاز شود. عبدالقادر مطفی، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت
بغلان که دکرکر کم معدن سده دی کارونه متوقف دی.
در بغلان معدنی که به نام کرکر است غیر قانونی استخراج نمی شود، اما کارداران متوقف است و دلیل این که ساحه در اختیار مخالفان قرار دارد. در این باره مسئولین وزارت معدن با نیروهای امنیتی در تماس هستند تا دوباره پروسه معدن کاری در آن ساحه عملی شود.
کشی اولت دوباره اغا پروسه چی معدن کاری کم پروسه در اغا عملی شود.
اما قماندان میرویس که به گفته خودش در حال حاضر مسئولیت حدود 1000 تفنگدار حزب اسلامی را در بغلان دارد، در صحبت با رادیو آزادی میگوید ساحات مربوط به معادن کرکر و دودکش در اختیار افراد آنان قرار دارد. میرویس اضافه میکند که به دلیل تهدیدهای طالبان آنان شمار پوسته هایشان را از 3 پوسته به 5 پوسته افزایش دادند. به گفته وی در صورت اجازه کار را به وزارت معادن میدهند که مسئولیت امنیت منطقه به آنان واگذار شود.
با مسائل خبری میمانیم و از معادن بغلان میاییم به خیمه های کابل. محترزین در کابل ضمن جمع و دیگه خیمه های تحسنشان میگن تا زمانی که خواست هایشان از سوی حکومت رسیدگی نشه به مخالفت های خود ادامه میتن. دو تن از این محترزین امروز با برگزاری نشست در یکی از خیمه ها گفتن که روند برداشتن خیمه ها را از شهر کابل آغاز کردن، اما میگن که یک خیمه را تا زمانه در منطقه شیرپور کابل نگه می‌دارند که به خواستهایشان رسیدگی شود. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارم.
اعتراض معترضین در شهر کابل برای 12 روز ادامه دارد، اما با این تفاوت که تعداد خیمه ها از 8 خیمه به 1 خیمه کاهش یافته است. تعداد خیمه ها کاهش یافته است، اما خواست های معترضین هنوز هم پابرجاست و آنان در کنار استعفای رهبران حکومت وحدت ملی خواهان برکناری مشاور امنیت ملی و شماری از مقامات امنیتی هستند. اما اینکه چرا معترضین مجبور به برداشتن خیمه هایشان از مناطق مختلف شهر شدند، نورالله حکیمی یکی از این معترضین در مورد چنین میگوید:
با توجه به نیاز جامعه ما به امنیت و با در نظر داشت ماه شریف رمضان و با توجه به خواست مردم از ما، یک طرفه بدون اینکه کدام فشار وجود داشته باشد و بدون اینکه حکومت از ما خواسته باشه یا وعده به این داده باشه که خواستای معترضین در آینده به ایش رسیدگی میکنه، یک تعداد از خیمه های خود ما را از شهر برداشتیم.
تنظیم کنندگان اعتراضات میگویند تا زمانی که تمام خواست هایشان قبول نشده باشد، در خیمه ای که در چهارراهی شیرپور موقعیت دارد حضور داشته و از اینجا به اعتراضاتشان ادامه میدهند. این در حالی است که هیئت میانجی ولیسی جرگه پس از گفتگو با معترضین و حکومت روز گذشته یک طرح 11 ماده ای را تصویب کرد. با اساس این طرح حکومت باید خواست های قانونی و مشروع معترضین را بپذیرد. ریاست جمهوری افغانستان نیز روی میانجیگری ولیسی جرگه در خصوص شنیدن و دریافت رای حل برای خواست های اعتراض کنندگان تاکید می کند. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طرف سیوم حالا مسئولیت گفتگو را پذیرفته است و بر علاوه مشوره با اعضای مجلسین شورای ملی، چهره های سیاسی و بزرگان برای جلوگیری از این مشکل و خشونت ها اقدام می کند.
بیشتر کارشناسان و شهروندان کابل به این تاکید دارند که باید اعتراضات در پایتخت به پایان برسد، به خاطر که به گفته آنان به اثر مسدود شدن راهها مردم در شهر کابل با مشکلات زیادی روبرو شده و کارهای روزمرهشان نیز متوقف گردیده است. حتی تاجران افغان از این ناحیه شکایت کرده و گفتند که به اثر مسدود شدن جاده ها در شهر کابل روزانه حدود 2 میلیون دلار برای آنان زیان می رسد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نارندرا مودی صدر اعظم هند در اواخری ما به واشنگتن میره. آقای مودی برای اولین بار با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا رسما دیدار خود داشت. جکفر احمدی جزئیات داره.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، قصر سفید دیروز گفت که گسترش روابط اقتصادی و نظامی میان هند و امریکا و همچنان جستجوی راه‌های تقویت همکاری‌های دو کشور در مبارزه علیه تروریسم از مسائل مورد بحث میان مودی و ترامپ خواهد بود. انتظار می‌رود آقایان مودی و ترامپ در 26 جون با هم دیدار کنند. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید گفته است رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم هند در این دیدار موقفشان را در مورد گسترش مشارکت دو کشور اعلام خواهند کرد. آقای سپایسر به مسائل چون مبارزه علیه تروریسم، گسترش اقتصاد و تقویت همکاری های امنیتی و اصلاحات در منطقه هند پاسفیک اشاره کرد و آن را از اولویت های مشترک میان دو کشور خواند. سپایسر افزود که میزان داد و ستد تجارتی میان امریکا و هند از 2000 میلادی به این سو 6 برابر افزایش یافته و در سال 2016 به 115 میلیارد دلار رسید. وزارت خارجه هند گفته است که رهبران آمریکا و هند راه را برای تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه میان دو کشور هموار خواهند ساخت. در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما روابط هند و آمریکا بسیار تقویت شد، بخصوص از 2014 به این سو زمانی که مودی به عنوان صدر اعظم هند برگزیده شد. دلیل تقویت این روابط این بوده است که با توجه به نفوذ روز افزون چین در آسیا به هند به یک شریک متعادل نگریسته می شد. اما با وصف روابط عمیق هند و آمریکا، پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ یک سلسله اختلاف ها میان دهلی جدید و واشنگتن برجسته شد. رئیس جمهور ترامپ دستور داده که در مورد برنامه صدور ویزا برای کارگران ماهر هندی غور شود، اقدامی که منجر به نارضایتی دهلی جدید شده است. موضوع دیگر خروج آمریکا از معاهده پاریس در مورد تغییرات اقلیم است. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، 12 روز به عید مانده، آیا برای عیدتان لباس دوختین؟ اگر ندوختین عجله کنین و به خیاطی ها برین، زیرا خیاط خانه ها در این روزها پر از فرمایشات است. همکارم جاوید حسن‌زاده به خیاطی های کابل رفته و گزارش تهیه کرده، با هم مشنویم.
کمتر از دو هفته به فرا رسیدن عید سعید فطر باقی مانده است. مردم در شهر کابل برای رسیدن روزهای عید آمادگی میگیرند. در کنار دیگر آمادگی ها، مردم به خیاطی ها رفته و برای عیدشان لباس میدوزند. بازارهای خیاطی در شهر کابل نسبت بر هر وقت دیگر پر جمع و جوش معلوم میشود و رونق بیشتر دارد. ما در یکی از مارکت های بو خیاطی در منطقه تیمورشاهی شهر کابل آمده و سر صحبت را با چند تن از خیاطان در مورد کاروبارشان باس میکنیم.
سید قاسم است. مسئله پیشیم خیاطی است.
روزانه چند جوره کالا شما میگیرین از مردم؟
روزانه تقریبا 40 تا 50 جوره میگیرین.
40 تا 50 جوره؟ کدام کالا را بیشتر شما ایجاد میدوزه؟
پیرانتنبان، واسکت، یخنخاخ.
خب.
این چیزا رو
یعنی کلش مردانه است؟
مردانه است. کار ما مجموع مردانه است.
تا فعلا چند جوره کالا شما از مردم گرفتین؟
تقریبا 1000 تا 1200 جوره شاید داشته باشید.
1200 جوره. با شما ایره میتونیم برید بر مردم آماده کنیم.
آماده میکنیم مطابق هم گنجایش که چقدر کار میکنیم، چقدر تولید داریم و نمقدر کار میگیره.
من اسم محمد فهیم، یکی از خیاطان بازار آرین مارکت هستم. کالا زیاد مردم میارن، خب مگم این تجارت بشه یک کمک مردم پرازنده شد. سوال شکر فرنده خدا کارا خوش نه، مردم برای دشوار بازار میگردن. بسیار مردم رنجیده است، مردم افغانستان.
و امروز از یک جوره کالا چقدر اجره میگیرین؟
ما از یک جوره کالا 3.5 سر پای اجره میگیریم. همو این مسابقه ماست.
یعنی چیز تفاوت نمیده؟
بله تفاوت نمیده.
شما را از مردم میخوان کالا کالایی را که برای تهیه بکنن، اینا برای خیاطا برای دختران بدن. از اونها میپرسیم که قیمتا در چه حد است، آیا توان از دارن که اجره خیاطا پرداخت بکنن یا خیر؟
فرید احمد هستم. تیکا آوردیم به خیاطی، خیلی گران است. 500 نمیشه، 500 ما اینا جور کنیم.
حالا خودت این تیکا رو چند گرفتی و 500
تیکام تیکام 3 متریش 500 گرفتیم، 3 متریش.
یعنی اول توان نمیرسه
که؟ نه دیگه نمیرسه توان.
با اونا نگفتی که جگره نکردی که مثلا قیمت از زیر پایین بکنن اجره رو؟
جگره که کنیم چی دیگه، اونا مال خودشان است. اما 500 متر دیگه.
بریت ما دو علت بود، یکی ریش سفید هستیم، اگر کالای سابقه باشه با پوشیم فرق نمیکنه. دومی که مشکلات اقتصادی هم زمینی ازی بود، لازم دیدیم که جور نکنیم. اگر ما بخریم از کالای چیز میخریم تیار بود.
مصرف مجاد از کارگر است. مصرف 10 روپیه کیلووات یا کیلووات برق میدیم، 12 روپیه حکومت میگیره، از مارکت ها 10 روپیه جمع میکنه. و از ضمن از کرا بشار بالاست، جواز میگیریم، مالیه میدیم، یک حساب خونه مصرف بشار زیاد از یه.
هرچند خیاطان در شهر کابل از رونق گرفتن کاروبارشان در این شب و روز اخیر ابراز رضایت میکنند و میگن که مردم در کنار دیگر آمادگی ها برای عیدشان لباس هم تهیه میکنند، اما شماری از مردم فقیر و نادار که نتونستن برای عیدشان لباس تهیه کنند میگن که امسال ناامنی ها، بیکاری و مشکلات اقتصادی بیشتر شده و به همین دلیل هیچ آمادگی برای عید ندارند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی کابل.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد به شما گزارش داریم از دیدار معاون نماینده ملل متحد از کابل برای بررسی فعالیت‌های یوناما. ولی پیش از او میریم به جاده‌های کابل و از افغان‌ها مشنویم در مورد یوناما چی میگن.
از پیام‌های شما.
از مارس است، باشنده مکریان. دیگه در ارتباط یوناما، یک سازمان یک سازمان کامیاب بود البته در افغانستان، خصوصا در بخش تعلیم و تربیت و صحت که زیادتر چه خرگران تلاشای کردن که در او عرصه زیادتر کامیاب بودن و خصوصا در دهات و قصبات و ولایات زیادتر کوشانایی بود که در بخش صحت و تعلیم و تربیت زراحت و بخش‌های مختلف دیگه داشتن فعالیت که همه بخش‌هایشان تا جایی که ما دیدیم معلومات داریم موفق کامیاب بودن.
در ماموریت بیقین ناکام است دیگه دی. هیچ چیزی کاری نکرده اینا ما. ماشا است دبل دبل ماشا رو میگیره از اون از ملل متحد برای شما ماشا میایه و ماموریت دجیب خود میندازه و دی. تعمیر او چیز جور میکنه شخصی اون اطفال است که گدایی گیری میکنه، اطفال است که کارای شاهکار میکنه، کارای میکنه که کلان کار آدم کلان کرده نمیتونه، اطفال مجبور هستن که کار کنن چی چیز کنن برای خاطر نان خود مثلا سوردن نان خود. بسازی خو چی بگیم بسازی برای خود ساخته، برای خود میسازه، برای مردم نه ساخته که یک جای برای مردم گرفته باشه، یک شارک ساخته باشه، یک چیزی دیگه ساخته باشه، به مردم توضیح کرده باشه، کمک برای مردم کرده باشه. در نظر خود ما بیخی ناکام است. صفر است.
ساعت 5:30 است. همکارم جاوید نعیمی با سرخط خبرها با شماست.
چندین خیمه تحسن از شهر کابل برداشته شدند. نورالله حکیمی یکی از اعضای جنبش رستاخیز تغییر میگوید یک خیمه در منطقه شیرپور کابل باقی میماند و سایر خیمه ها برداشته شدند. سه پلیس محلی و یک سرباز پلیس ملی با 4 تن از اسیران گروه داعش در ولایت جوزجان مبادله شدند. نیمه دوم بازی فوتبال میان تیم های ملی افغانستان و کمبودیا با نتیجه 1-0 ادامه دارد. تیم کمبودیا در دقیقه 59 توانست دروازه تیم افغانستان را باز کند. در یک حمله مزنون طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان، یک قبندان ارشد شبکه اقانی به نام ابوبکر کشته شده است. وزیر صحت عراق میگوید در نتیجه مسمومیت غذایی در یکی از کمپ‌های بیجا شده های شهر موصل 2 تن جان دادند. و رئیس جمهور روسیه و پادشاه عربستان سعودی امروز از طریق تلفن صحبت کردند. در این گفتگو مسئله قطر و حل دیپلماتیک بحران با کشورهای عربی مورد بحث ولادیمیر پوتین و شاه سلمان بود.
با تشکر از همکارم جاوید نعیمی، حال همکار دیگیم جاوید حسن‌زاده با چند خبر ورزشی با شماست.
تیم کرکت افغانستان فردا با مساف تیم ویستندیز می رود. تیم ملی کرکت افغانستان فردا چهارشنبه سومین و آخرین مسابقه 5 آوره را با ویستندیز انجام می دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت به این مسابقات آمادگی کامل دارد. در این سلسله دیدارهای یک روزه افغانستان در مسابقه نخست برنده شده و ویستندیز هم در دیدار دومی بنابراین در مسابقه فردا برنده این سلسله را تعیین خواهد کرد. مسابقه فوتبال میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و کمبودیا جریان دارد. احسان میرو سخنگوی کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت که بازی امروز با سلسله مسابقات راهیابی با جام ملت‌های آسیا برگزار گردیده است. افغانستان در گروه سی با تیم‌های اردن، ویتنام و کمبودیا قرار دارد. از این گروه تنها 2 تیم با مسابقات جام ملت‌های آسیا را خواهند یافت. تیم افغانستان در نخستین بازیش در برابر تیم ویتنام با تساوی 1-1 رسید و حالا با 1 امتیاز در جدول رده‌بندی گروه سی است. فدراسیون بایسیکلدانی افغانستان میگوید که برای اولین بار مسابقات بایسیکلدانی با عنوان با حضور ورزشکاران شمار از ولایت برگزار می شود. عبدالصادق صادقی رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات در مرحله اول از کابل تا بامیان به تاریخ 23 سرطان انجام خواهد شد. هدف آن جلوگیری از اتحاد جوانان و مواد مخدر است. با گفته وی بایسیکلدانان از کابل، بلخ، هرات و بامیان در این مسابقات اشتراک داشته و در مرحله دوم فاصله مرکز بامیان تا بند امیر را نیستای خواهند کرد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار بشنوین، گزارش مهم به شما داریم و ای که ریاست جمهوری افغانستان گفته ملل متحد ماموریت خود در افغانستان با در نظر داشت اولویات های حکومت افغانستان به پیش خواد برد. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت که آقای غنی در دیدار با یان کوبیش معاون سرمنشی ملل متحد اولویت های حکومت افغانستان به آقای کوبیش سپرده آرزو قیاسی با جزئیات موضوع.
پس از سفر یان کوبیش معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در رأس یک هیئت به هدف ارزیابی ماموریت این سازمان به کابل، حکومت افغانستان میگوید که اولویت‌هایش را به این هیئت سپرده است. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه بدون ارائه جزئیات به رادیو آزادی گفت که یان کوبیش در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی تعهد نموده که سازمان ملل ماموریتش را با در نظر داشت اولویت‌های حکومت افغانستان به پیش خواهد برد.
افغانستان جمهور رئیس سره مجلس دلولش
با رئیس جمهور نشست یک ساعته داشت که در این نشست رئیس جمهور نگرانی ها و پیشنهاداتشان را در مورد نقش سازمان ملل متحد در افغانستان با وی در میان گذاشت تا به سرمنشی این سازمان برسد و آن به همان شکل عملی خواهد شد.
یان کوبیش معاون سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در رأس یک هیئت به کابل آمد تا کارهای دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما را در افغانستان ارزیابی نماید. در اعلامیه که روز دوشنبه از سوی دفتر یونما منتشر شده آمده است که سفر آقای یان کوبیش بنابر خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شده که هدف آن ارزیابی استراتژیک کارکرد دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان میباشد. به اساس معلومات این اعلامیه، یان کوبیش معاون سرمنشی سازمان ملل متحد قبلا نیز به همین هدف به کابل آمده است و قرار است تا نتایج این بررسی استراتژیک در اوایل ماه جولای 2017 میلادی به شورای امنیت ملل متحد سپرده شود. با آنکه دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان از دیر زمانی فعالیت دارد، اما فعالیت‌های این سازمان پس از سرنگون شدن رژیم طالبان گسترده‌تر شده است. به گفته آگاهان، هماهنگی میان کشورهای کمک کننده و نقش داشتن در تامین صلح افغانستان از جمله مسئولیت‌های بزرگ این اداره محسوب می‌شوند که آن را باید به گونه درست ادا می‌کرد. حمید عزیزی یکی از آگاهان سیاسی می‌گوید که دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان به دلایل مختلف نتوانست در بخش تامین صلح نقش مهمش را به گونه لازم بازی کند.
یونما و کل سازمان ملل در افغانستان نقش کمرنگی داشتند و حتی می‌بینیم در قضایای مهم سیاسی در افغانستان نتوانستند نقش عمده و فعالی را بازی بکنند. مهمترین و بارزترین نمونهش در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در حل کردن قضایا و اتفاقاتی که در نتیجه انتخابات پیش آمد هم نتوانستند نقش مفیدی را بازی بکنند.
آرین یون یکی از اعضای کمیسیون بین‌المللی ولسی جرگه میگوید هرچند که از نقش بسزای دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان چشم پوشی نمی‌شود، اما می‌افزاید که در حل تنش‌ها و جنجال‌های موجود در افغانستان هیچ نقشی نداشته است. وی با اشاره به سفر یان کوبیش به کابل گفت که آقای یان کوبیش باید هنگام ارائه گزارش از نتایج ارزیابی فعالیت‌های یونما در افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل در خصوص نقش این سازمان در بخش تامین صلح افغانستان و حل مشکلات این کشور با کشورهای همسایه‌اش پیشنهادات جدی داشته باشد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نوزن
ما بیستم از ما کی خبر داره؟ چی میخورم؟ کجا میشینم؟
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
زن چرا بسوزه؟ مبارزه بکنین که بسازین.
تهیه کننده عفیفا ساکب.
شنوندای عزیز سلام، امیدواریم روزهای رمضان را با حوصله مندی سپری کنین. در این برنامه شما را از وضعیت بسیاری از زنان در ماه مبارک رمضان آگاه می سازیم که با چگونه برخورد مردان خانواده روبرو می شن.
شوهرش لا تو کوب کده، زنش بیخی شکسته بود بینیش.
رای اوجو سرم وار میکنه، امرای هر چیزی که در دستش بیای سرم وار میکنه.
امراهی ایمان کنید. آیا در مورد ماده های قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد ولی منجر به جراحت یا معلولیت وی نگردد، حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه بیشتر نباشد محکوم می گردد. ماده 23 قانون منع خشونت علیه زن.
از زمانهای دور تا به حال زنان افغان در کنار پرورش و تربیت فرزندان مکلف و پیشبرد تمامی مسئولیت‌های خانه از قبیل پخت و پز، جمع و جارو، شستن لباس‌ها، شستن ظروف، پذیرایی از مهمان‌ها و ده‌ها کار و مصروفیت دیگر از این دست بودند.
اما کار در ماه مبارک رمضان یکی از مشقات است که زنان در کنار وارسی از اطفال، گرسنگی و کمخوابی مجبور به پذیرش او هستند. بیشتر اوقات زنان بر علاوه گرسنگی باید خلق و خوی بد و خشونت آمیز ناشی از گرسنگی و روزدار بودن بعضی از مردان خانوادهشان را نیز متحمل شوند. در آغاز زبان تن چند از زنان میشنویم که به چی دلیل بیشتر در ماه رمضان درگیر خشونت های خانوادگی میشن.
بیکار هم هست، سیگرت هم بس کرده است، دیگه بسیار مشکلات هست وقتش. دیگه با قار میبیخد تا میشه که بزنه مرا و بسیار رن میبرن دیگه، بخاطر اولاد خود، بخاطر خود تا بسیار میشه گریان میکن. از جوانی تا پیری، از پیری تا چه وقت وظیفه که میرم تا خانه علای کارک و علای کارک باش نوام سر هم هم سر صداش میبره. رمضان است.
ماه رمضان روز چهار سیر خمیر ما پخته میکن. دیگه از دست که ما زلا میشم هیچ افطار نمیکن خودم. اما تا یک قرطه میخورم دیگه سیر میکنم. خونم گفتار بسیار میکن دیگه می. خصوصا ایوار کلانم بسیار بدخویی میکن. سوار میکش. دا میزد که نان تیار نیست. زود بیارین کازان میتن. ورخطای 20 دقیقه میمون که ورخطا کل زود تیار کنید.
مردم یک کم حوصلگی دارن در رمضان که میشه بسیاریش سیگرت میکشیدن نسوار میکشیدن بر از اونها وقت نتا باید خانم و خانه گونمو کم حوصلگی از یا زیاد شود از شیوه های خوب کار بگیرن روش های خوب کار بگیرن شوهر ها میالم است خانم های خودلت میکردن زدن میکردن دیک به اصطلاح یک جای مفتاد و غوری یک جای مفتاد ما وقت ندادیم
روزه داشته باشم هم وظیفه بیرونی در پالین باشم هم طفل خرد دارم با وجود آن هم مشکلات اما صبر و حوصله زیادتر دارم چوار خودم عادت داره میبینم سر زخون چی باید باشه چی نباشه وقتی میبینی یک چیز که نمی باشه میگه چرا این چیز نیست و باعث جگرخونی زیاد میشه تا ما افطار کردن روزه را نمیفهم زیادتر قهر میشم از ترس برای چیز گفتن نمیتونیم که هیچ چیز بیاره این چیز از دخان این چیز نیست
ابراز نظر در مورد هر مساله حق هر فرد است مگر تا وقتی که بجا و در حد اعتدال باشه سخن اینجاست که برخی از مردان خانواده با انتقاد و بی‌حوصلگی بیش از حد خود به بهانه روزداری فضای خانه را نفسگیر می سازند و به خاطر ای که چرا غذا آماده نیست و یا چرا نمک او زیاد و کم شده گاهی نیست بده و دشنام بسنده نکرده حتی با پرتاب اشیا و ظروف به طرف زن و یا هم لطکوب می پردازند. خانم نسرین باشنده وزیرآباد می گه شوهرش او را همیشه در وقت افطار توهین و لطکوب می کنه.
شوهرم بانه میگیره دیگه امرای اوجو سرم وار میکنه امرای هر چیزی که در دستش بیای سرما وار میکنه اولادکایم به یک گیریه خودم در یک گیریه لطکوبم میکنه.
اما گفتم میتونیم برخی از مشکلات خانوادگی که ریشه در فرهنگ و اجتماع داره در ماه مبارک رمضان بیشتر از هر وقت به زنان آسیب میرسانه و باعث نقض حقوق و آزادی های اونا میشه. خانزمان یکی از باشندگان قریه مندوزه لغمان به این عقیده است که زن مجبور و مکلف به تهیه غذای بامزه، به وقت و به خواست شوهر است. در غیر او شوهر حق داره بی حوصله شود.
زنم فکر کنه باید گپ شوهر را در گوش خود بگیره یگان روز که ما قهر میشیم یا وشتکار میزنم یا غوری را او طرف میکنم این باید فکر کنه که ایشوی ما خواسته مانده است باید یک چیز خوب برش بمانم یا که اخلاق خوب بکنم.
اما زبیده از ولایت فرا به این نظر است که شوهر نیز بهتر است از خانمش درک درست داشته باشه و به بهانه روزدار بودن نباید حق خانمش را تلف کنه ورنه هیچ ثواب از روزه و عبادت نخواهد برد.
ماه رمضان خودم دیده که ماس گرفته ظرف ده فرق زن خود زده سر زن خود میده کده خودم آدم امو زن خلاص کده ده یک اولیز قی زندگی میکده آخر ما برای مرد گفته ولی هی روزی تیش دزگیریت نمینه درست عملی بودی نسواری بودی انسان از زن خسته میشه باز مادر اشتوکای طفل سر نیم سر آشپزی دیر میشه یا شور میشه یا بی نمک میشه باز ما مردم تامل کنه پس هانو مرد آمده که نماز خونده از سرابی که ماده گفته اوله هم شیره گفه سیدی بریم
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می تانید www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما facebook.com/زن و زندگی.
دکتر محمد حنیف حیران که در کلینیک شخصی خودش به تداوی بیماران می پردازه از یکی از مریضانش یاد می کنه که شوهرش به دلیل کم تأخیر در آماده شدن غذای شام او را لطکوب کرده و حتی بینیش را شکستانده بود. او میگه
یک دو سه روز پیش ما در کلینیک بودم، وقت شام، وقتی که شام اذان میشه، پس از نان خوردن یک سه زن آمد. یک زن بیخی زیاد زخمی بود، دهن و بینیش. باز پرسان کردم پاره که چی گپ هست؟ اما دیگه زنا گفت که شوهرش بیخی ظالم است، سر ظلم میکنه. از بیرون آمد گفت که ما روزه هستم، زود نانش بیار. زنش گفت که ما خوالا در روز مصروف بودم، ببخشی که نان با وقت تیار نکدم. بس خیست شوهرش لط و کوب کده، زنش بیخی شکسته بود بینیشه، چار پنج کوک خورده. ایقدر ظلم سرش شده بود که ما حالا در الفاظ مشکل است که او را بنان کنم. زیاد میتسم واقعات میمیجه لط و کوب شده، زیاد سرش ظلم میشه.
دکتر حیران به این نظر است که همکاری با خانم در خانه و داشتن درک درست از او ننگ و آر نیست، بلکه این وظیفه اخلاقی هر مرد است که میتونه میان زن و شوهر و باقی از خانواده یک فضای بهتر زندگی را به بار بیاره.
ما من حیث یک مرد میخوایم که امرای زنا باید همکاری کنه در خانه، در آشپزخانه، در بیکارای خانه. ما خودشم خانه میرم شب 9 بجه، هر وقتی که وقت پیدا کنم امرای زن ما همکاری میکنم. اگر همکاری نکنم این طورم این نمیکنم که شب باید برای ما چای پخته کنه، برای ما نان تیار کنه. این یک قسم همکاری است.
دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دین میگه از نظر اسلام زنان امانت الهی هستند، نه کنیز مردان. او میگه اشخاصی که به بهانه عادت به دخانیات و گرفتن روزه با زن بدرفتاری میکنن گناه دو برابر را مرتکب میشن.
و متاسفانه ایده دیده میشد که با وجود این همه هدایت و ارشادات اسلامی که همواره از طریق میدیا، از طریق کتاب ها، از طریق منابر گفته میشه، ولی باز هم به این توجه نکرده، بدخلقی را در خانه شروع کرده و ایده رمضان را بانه میکنن که ما روزه داریم. اگر انصاف باشه، همان زنی که در خانه برای تو نان میپزه او هم روزه دار است و این گرسنگی را که از صبح صادق تحمل میکنی تا شام و تشنگی را او هم مثل تو تحمل میکنه. پس کدام برتریت و فضیلت وجود داره که تو بالای از او غالمغال کنی و اعصاب خرابی کنه؟ این در حقیقت مخالف همان هدایات صریح قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرموده خیرکم لاهله و انا خیر لاهلی، بهترین شما کسی است که برای خانواده خود بهتر باشه. و از زنها که امانات الهی هستند، هیچگاه اونا مملوک ما نیستند. پیغمبر علیه السلام میگه اونا کنیزهای الله هستند، مثل که شما غلامان خدا هستید اونا کنیزهای الهی هستند. هیچگاه کنیز شما نیستند، مزدور و زیر دست شما نیستند که شما بالای آن ستم روا داری و به نحو اعصاب خرابی. آنانی که بهانه اعتیاد و معتاد و عمل میکنن، این عیب خودشان است. اول خودش اعتیاد و معتاد شدن به سیگار، نسوار، مشروبات، انواع چیزهای خودش گناه است. در پهلوی آن بازی را وسیله قرار دادن به خاطر تهدید و تحقیر و توهین دیگران، این دیگر گناه بالای گناه است.
رمضان ماه خاص عبادت و پیشگاه خداوند است. از جانب ماه امتحان نیز است که یک شخص در پهلوی روزداری چطور میتونه به اعمال و گفتار راست و درست رو کنه؟ نصیر احمد نوربخش عالم دین در مورد آداب روزه و هم رعایت حقوق اعضای خانواده به خصوص رفتار شوهر با زن و فرزند ما از دید اسلام توضیح میده.
مضمون حدیث است که صرف بند کردن خوردن و نوشیدن این مفهوم روزه نیست، بلکه انسان باید خود بند کنه از تمام منهیات. با وقتی که انسان بد اخلاقی میکنه و زشت رویه میکنه و بد و رد میگه، این کلش خلاف ارزش های اسلامی و ارزش ها و اخلاق روزه هست. پس در کل انسان باید متوجه باشه که عبادت مسئولیتش است، هیچگاه باید باعث اذیت و آزار دیگران نشه و بخصوص در فامیل. اصلا نظام فامیل بیشتر مبتنی بر محبت است. توصیه برای مردها در خانه ای است که باید از اخلاق نیکو و برخورد نیکو بخصوص در ماه رمضان استفاده کنن. خانم ها هم باید احتیاط بکنن. شوهر باید در قبال ازی که روزه داره ای عبادت خود با خانم خود نفروشه و کوشش کنه بیشتر فضای فامیلی را با عمو و محبت خاص به پیش ببره و صحیح هم دیگر باشن و هیچگاه منجر به خشونت در فامیل ها نشه.
گفته میشه حسن خلق پایه و اساس یک زندگی سالم است. داشتن خلق خوش مرد و زن در خانواده تأثیر معجزه آسا بر رضایت طرفین از زندگی و تلاش بر بهبود وضع زندگی و روابط عاطفی دارد. طوری که حد اخلاقت را نرم کنی، کلامت را پاکیزه سازی و با چهره باز و گشاده با خانواده به خصوص زن و فرزندت روبرو شوی. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rferl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
مربای
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، دمی شروع برنامه تقدیم است. امیدوار هستیم هر جایی که هستین جور و سر حال باشین و خداوند از شر انسانهای بد شما را نگاه کنه، چرا که در شرایط امروزی پیدا کردن آدم خوب بسیار مشکل شده. خب اما طوری که می فهمین در این وقتا اعتماد در بین مسئولین از بین رفته و هیچ کدامش سر یکی دیگه خود اعتماد ندارن. اگه بگه پای ما باور ندارین، قسمت اول برنامه را بشنوین، 100% باورتان میشه.
مشاورای عزیز و قماندان سایوان محترم، شما را اینجا خواستیم که یک موضوع را امرایتان شریک بسازم. بنده تصمیم دارم که یک جلسه کلان امنیتی را برگزار کنم، چرا که اونا خودتان می فهمین که وضعیت امنیتی و قدران خوب نیست و هر طرف بم، انتحار و غیره است و ما و شما باید یک برنامه کلان امنیتی داشته باشیم، چرا که مردم از ما توقع امنیت دارن. نه؟
ای صاحب، من میگم از برگزاری همین جلسه تیر شوین. وضعیت امنیتی خوب نیست، نشه که در کدام انتحار یا انفجار برابر شویم و بی پاسپورت سفر کنیم از این دنیا.
تو عجب گپایی میزنی برادر، این جلسه را مجبور هستیم که برگزار کنیم، چرا که دوستای خارجی ما خواستن. این حال شما بگوین در کجا برگزار کنیم که ایجا نکنیم.
صاحب، ما میگم که تمام ما میریم و در یک بلندی یک کو این جلسه را برگزار میکنیم، چرا که اگر در کدام تالار برگزار کنیم نشه که کدام انتحاری داخل شوه.
راستی، تو هم خوب نظر داری، راست میگی. قماندان صاحب، نظر خودت دیواره چیست؟
صاحب، اگر در این روز برگزاری همی جلسه مرا رخصت بتین بسیار کار خوب میشه، چرا که من توان مقابله با انتحاری را ندارم. اگر کدام تظاهرات بود باز مرا خبر کنین، من میایم.
او برادر، من خون نگفتم که رخصتی بگی، نظرت بده که در کجا گرفته شوه این جلسه ما. بابا
صاحب، اگه در یک جای گوشه باشه بسیار خوب میشه. من املای مشاور صاحب نمبر دو موافق نیستم. اگه سر کو بریم و کدام تروریست بیایه باز چی کنیم؟ اگه از قوتهای هوایی کمک بگیریم، اونا ما قدر در انداخت بلد نیستن، نشه که بجای تروریست ما شما را هدف نگیره. صاحب
والا یه راست میگه، خیلی چطور کنیم؟ نظر بتین دیگه که وقت کم است که بریم.
صاحب، من میگم که همی جلسه را در داخل وزارت امن و امان برگزار کنیم، چرا که نیروهای امنیتی ما در اونجا زیاد است و کس داخل شده نمیتونه.
او ورزی صاحب امن و امان، سر پرسونل خودت که اعتبار است؟ این جلسه در جایی گرفته شود که اعتماد وجود داشته باشه. خودت امنیت خود گرفتن نمیتونی، چی رسد به اینکه امنیت جلسه عاجله بگیری؟
والا یوم راست میگه، حال خیلی چطور کنیم؟ امو چاره رو بگوین وی.
صاحب، نظر من ای است که اگه امی جلسه را در زیر زمینی خانه شما برگزار کنیم بسیار خوب میشه، هم امن است و هم یک جای محفوظ است و چهار طرفش اون پر از نیروهای خودت است که شما را نگهداری میکنه. چطور صاحب میگه؟ من
والا گپ خودت هم خوب بد نیست.
درست است صاحب،
درست است. زیرزمینی خانه خوب بیخی درست است.
خب جلسه را در زیرزمینی خانه میگیریم، اما فکرتان باشه که یکه یکه کلتان تلاشی کده اجازه میتیم که داخل خانه شوی نا.
درست است، بنده اطمینان میتونم که تمام کسایی را که در این جلسه اشتراک میکنن خودم با دستای خود تلاشی کده اجازه بتم. هیچ کس بدون تلاشی داخل شده نمیتونه، یکی و خلاص.
آفرین قمندان صاحب، مگم فکرت باشه که باز خودتا من خودم شخصا تلاشی میکنم. خب
درست است صاحب، درست است، بیخی قبول دارم
صاحب. قمندان صاحب خود شما تلاشی میکنین، اما این نگفتین که شما را کی تلاشی کنه ها؟
مرا باز خودت تلاشی کن که دلت جمع شوه که به اعتبار استی. هی وی ده غضب شوی قماندان که تیه رقم امنیت گرفتند. نزدیک بود که کل ما کشته شویم، ای تو چی میکنی؟
صاحب من خو گفتم که بانین شما را من تلاشی میکنم، شما خودتون گفتین که نه مشاور صاحب من را تلاشی کنه.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه یک پارچه شعر تقدیم میشه که به اوضاع کنونی کشور رابطه داره. بشنوین. چی میشد این وطن ویران نمیشد، اسیر دست این دزدان نمیشد. چی میشد قاتل و خونخوار و ظالم، رهبر گفته کلان ما نمیشد. چی میشد آن قماندان پشت پرده، تقلب کرده وکیل جان نمیشد. چی میشد آن وزیر بی کفایت، مدال در گردنش آویزان نمیشد. اگر ارزش می داشت خون مردم، اگر ارزش می داشت خون مردم، همگی پشت به پشت قربان نمیشد. اگر خائن همکاری نمی کرد، پدر در انفجار بی جان نمیشد. اگر میشد مجازات آن ترورست، کابل جان خون و خونچکان نمیشد. اگر پلیس می بود یار مردم، مردم در جاده تیرباران نمیشد. چی میشد وقت رفتن مسئولین، چی میشد وقت رفتن مسئولین، سرک و کوچه رابندان نمیشد. چی میشد این وطن ویران نمیشد، اسیر دست این دزدان نمیشد. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با دو سه چیز متفاوت رابطه داره.
خلیفه، ای چکه کلش خراب شده.
خراب شده؟ توی سوکو؟ چی شده ایره که خراب شده؟
خلیفه، در پسخانه دکان مانده بوده، مواد گرم بوده، بوی گرفته و تلخ شده.
گوش کو، یک ذره او امروش گد که فروخته میشه، در قصیش هستی.
خلیفه، هر قدر او که امروش گد کنیم، فایده نداره، چکه مزیش عزیز داده.
خود تو چی کار داری در مزیش؟ مقصد که سودا شو و بره.
خلیفه، خو هر کسی که چکه کار داشته باشه اول او را مزه میکنه باز میخره.
هیچی شعار نشدی بابا، هر کس که بخره چشک زده نمیتونه، چرا که مای رمضان است نه وای.
خب یادر جان، تو چی کار داشتی؟
یک قوطی خورما کار دارم. قوطی چند است لالا؟
خورما قوطی 100 روپه.
چی؟ او بیادر تو چی میگی؟ چند روز پیش و قوطی 60 روپه بود. ای چی گپ شده؟ دفتن 40 روپه بالا رفت. قیامت خونش؟
خبر نداری؟
از چی خبر داشته باشم؟ چی گپ شده باز؟
مای رمضان آمده او بی خبر.
وی رمضان در گردنت بزنه.
او نمو ریموت تلویزیون بتی که سیل کنم که در خبرها چی است.
چرا نماز تراوی نمیری؟ کل همسایه رفتن.
میرم باز.
چه وقت میری؟ این رمضان خونست شد. تو به عوضی که اولادات تشویق کنی که نماز برن خودت نمیری.
ببی هفته دیگه بخیر شب دوشنبه میرم. کل ما میریم. حتی بیادرهایتون خبر کنی که بیاین.
بیادرهای ما چرا خبر کنم؟ اون آدم از جد پیش خانه خودشان میرن.
ای های ای چوشیار نشدی تو. شب دوشنبه هفته آینده در مسجد ختم است. نقل و چاکلیت و شیرنی توزیع میکنه. از او خاطر میگه منی.
برنامه ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک کی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.